از شما صفی‌الله استانکزی اسحاق لیوال هستم. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در آغاز این مجله خبری شامگاهی میشنوید که ریاست اجرایی افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم نهاییشان را در پیوند به توافقنامه سیاسی به زودی اعلام میکنند. در گزارش دیگر داریم که اعضای شورای ولایتی پکتیا تایید کردند که ولسوالی جیانی خیل این ولایت شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا دلیل سقوط این ولسوالی به دست طالبان را کمبود مهمات نزد نیروهای امنیتی افغان خوانده است. رئیس جمهور غنی در دیدار از پنتون امریکایی افغانستان و لیسین نابینایان در کابل تعهد کرد که تلاششان را برای فعال‌سازی این دو نهاد آموزشی به خرج دهند. با آتش سوزی در مسکو جان 17 تن از کارگران مهاجر را گرفت. سلام و شام شما بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ولسوال جانی خیل ولایت پکتیا می گوید به دلیل کمبود مهمات نیروهای امنیتی افغان این ولسوالی را به طالبان مسلح واگذار کردند. عبدالرحمن سولمل و خبرنگار رادیو آزادی در پکتیا گفته که از 10 روز به این سو در محاصره طالبان مسلح قرار داشتند. به گفته وی حدود 1200 طالب بالای این ولسوالی عمله کردند که در نتیجه درگیری دو روزه 130 طالب کشته شدند. آقای سولمل گفته پس از آن که مجبور به عقب نشینی شدند، طالبان رای جانی خیل و سمکنه را ماین فرش کردند که در نتیجه آن 27 پلیس کشته شدند. باشندگان ولسوالی جانی خیل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که طالبان دکانها و خانه های پلیس محلی را با آتش کشیدند. این در حال است که به گفته مقامات محلی پکتیا ولسوالی جانی خیل شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است، اما وزارت دفاع افغانستان این خبر را رد می کند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز از پنتون امریکایی افغانستان و لیسین نابینایان در کابل دیدن کرد و تعهد سپرد که دولت برای فعال‌سازی این دو نهاد آموزشی تمام تلاش‌ها را به خرج خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان گفته که به نهادهای امنیتی و مشاور امنیت ملی افغانستان هدایت داده تا بررسی مکمل ساحه را انجام دهند و تدابیر بیشتر امنیتی را اتخاذ کنند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید در ملاقات بعدی سران حکومت تصمیم نهایی روی مسائل سیاسی کشور اتخاذ خواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت این دیدار در روزهای آینده صورت میگیرد. به گفته وی در دیدار روز پنجشنبه سران حکومت روی تطبیق توافقنامه سیاسی و مسائل روز بحث کردند.
توافق برای شد که در روزهای آینده بحث های دیگر هم صورت بگیرد تا بالاخره نتایج مثبت و نهایی از این بحث ها گرفته شود.
روز پنجشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در ارگ ریاست جمهوری با هم دیدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه میشنوید. آتش سوزی در گودام یک چاپخانه در مسکو جان 17 تن از کارگران ماجر را گرفت. آتش سوزی امروز در شمال شرق مسکو رخ داد. مقامات میگویند کشته شدگان این حادثه اتبای قرغزستانند که برای کار کردن به روسیه آمده بودند. مقامات میگویند در این رویداد 4 تن زخمی هم شدند. تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که خرابی برق باعث آتش سوزی در این گودام شده. تیاره های جنگی ترکیه مواضع نیروهای کرد را که ایالات متحده از آنها حمایت میکند هدف قرار دادند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید تیاره های جنگی ترکیه امروز یک قریه ای را هدف قرار دادند که عمدتاً کردنشین است و چند روز پیش از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه که حمایت نیروهای هوایی آمریکا را دارند تصرف شده بود. شورای نظامی جرابلس بخش از نیروهای دموکراتیک سوریه در اعلامیه گفته که عملات تیاره های ترکیه باعث تلفات غیر نظامیان شده است. بانت واشنگتن و مسکو به یک توافق نهایی در مورد آتش بس در سوریه نزدیک شدند، اما دیپلمات های ارشد این دو کشور پس از مذاکرات 12 ساعته هم نتوانستند که این توافق را اعلام کنند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا پس از ملاقات با سرگی لاوروف همتای روسیش گفت به توافق نزدیک شده ایم. آقای کری در یک نشست خبری مشترک با همتای روسیش در ژنو گفت
می گوید
خواهان یک معامله تنها به خاطر رسیدن به توافق نیستیم، بلکه می خواهیم چیز را انجام دهیم که به نفع مردم سوریه باشد و باعث صلح و ثبات در آن منطقه شود. امین هدف ما را به دور یک میز در ژنو آورده تا یک رای حل سیاسی دریابیم. جان کری همچنان گفته که کارشناسان دو کشور در ژنو باقی میمانند تا مسائل دیگر در این خصوص را طی روزهای آینده حل کنند. و خبر اخیر این که به خاطر کشته شدن نزدیک به 300 تن در اثر زلزله، ایتالیا امروز را ماتم ملی اعلان کرد. زلزله به قدرت 6.2 درجه ریشتر در 24 آگست 3 شهرک را در شمال شرق روم کاملا به خرابه تبدیل کرد. تعداد تلفات زلزله در ایتالیا به 281 نفر رسیده و 400 تن دیگر در این زلزله زخمی شدند. پایان سرویس خبری. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
شنونده های ارجمند، ممنون از همه ایتان که رادیو آزادی را دنبال می کنید. سهر لیوال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم نهاییشان را در پیوند به توافقنامه سیاسی به زودی اعلام میکنند.
در کل موضوع اساسی صحبت‌هایشان تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و بحث درباره مسائل کلان روز مملکت است.
برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا تایید میکنند که ولسوالی جانی خیل این ولایت شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است.
دی جانی خیل ولسوالی ورسته که وسلوال و طالبانو لاست تلویدلی دیر شدیر التمیش تامنیتی سرطیر و مرگ جوبلا وقتی.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید کار عملی پروژه کاسا 1000 در ماه اول سال 2017 میلادی آغاز خواهد شد.
اگر نرخ به ما کم کنند، این به دل طلبی نمیره لینه که در افغانستان است. سابق پلان تدارکاتی باید در ماه جنوری باید قرارداد امضا شود.
معین این وزارت بود. سر گزارش ها را هم داریم. با ما باشید. باز هم خوش آمدید. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. همان گونه که در آغاز گفتیم، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم نهاییشان را در پیوند به توافقنامه سیاسی به زودی اعلام میکنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت روزهای نزدیک مردم شاهد تصامیم مهم در پیوند به موضوعات بزرگ کشور از سوی رهبران حکومت وحدت ملی خواهند بود. در این حال شماره از آگاهان بر موجودیت حکومت که پاسخگو به خواستهای مردم باشد تاکید می‌ورزند. نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
ریاست اجرایه افغانستان از نشست روزهای آینده دو رهبر حکومت وحدت ملی که در آن بر سر عملی سازی توافقنامه سیاسی فیصله نهایی خواهد شد سخن میزند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم در روزهای نچندان دور شاهد فیصله نهایی رئیس جمهور غنی و عبدالله در پیوند به چگونگی عملی سازی توافقنامه سیاسی خواهند بود.
دیداران می داشته باشن با هم صحبت می کنن، اما در کل موضوع اساسی صحبت هایشان تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و بحث درباره مسائل کلان روز مملکت است و بالاخره به سام نهایی انتخاب شد.
حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه سیاسی به وجود آمد که بر چالش‌های انتخاباتی نقطه پایان گذاشت. دو رهبر با امضای این توافقنامه تعهد کردند که مواد توافقنامه را عملی سازند. اما در روزهای اخیر عبدالله عبدالله عملکرد رئیس جمهور را در پیوند به عملی سازی توافقنامه سیاسی انتقاد کرد که با واکنش تند ریاست جمهوری روبرو شد. این اختلاف نظرها، نگرانی ها و عکس العمل هایی را از سوی مردم و آگاهان سیاسی نیز در پی داشتند. اکنون جاوید فیصل میگوید دو رهبر حکومت وحدت ملی در دیدار روز پنجشنبه روی مسائل مهم و بزرگ و چگونگی عملی سازی توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی گفتگو کردند. اما پرسش اینجاست که فیصله نهایی میان دو رهبر تا چه اندازه میتواند به مشکلات و چالش های موجود در کشور نقطه پایان بگذارد؟ زبید شفیقی یکی از کارشناسان میگوید
معلوم شد بعد از دو سال امین مخالفت های تران کنانی باعث شده بود که وضعیت امنیتی به حالات برسد که ما شاهدش هستیم. یه همی تنشه که برای نشان بود همه تردام پیدا میکنه. عواقبش برای ملت ما بسیار وخیم خواد بود و نامه نیمبند و خلاف قانون اساسی این که عملی هم نشد. یک مشکل است که مفیر میکنم که حل شدنش بسیار به نظر ما بعید به نظر میرسه.
هرچند جاوید فیصل تأکید میورزد که عملی کردن توافقنامه سیاسی جز خواستهای مردم است و هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به این خواست مردم ارج میگذارند، اما زبیر شفیقی میگوید این توافقنامه به گونه کامل از سوی آنان نقض شده است و ریشه تمام چالش‌های امنیتی و اقتصادی از همین اختلاف‌ها سرچشمه گرفته است. به گفته او پایان دادن به این اختلافات بر اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور تأثیر مثبت در پی خواهد داشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، نشرات رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 ادامه دارند. شماره از اعضای شورای ولایتی پکتیا تایید می کنند که ولسوالی جانیخیل این ولایت شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. تاج محمد منگل یک عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی از نیروهای امنیتی افغان خواست تا هرچی زودتر برای پسگیری این ولسوالی آستین برزنند. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که عملیات نیروهای امنیتی افغان به هدف جلوگیری از تحرکات طالبان مسلح در ولسوالی جانیخیل آغاز شده است. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
هرچند مقامات حکومتی در مورد سقوط ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا اظهارات ضد و نقیض دارند، اما برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا می‌گویند که این ولسوالی همین اکنون در دست طالبان مسلح است. تاج محمد منگل یک عضو شورای ولایتی پکتیا روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح روز جمعه بالای جانیخیل حمله کردند و شب گذشته توانستند این ولسوالی را تصرف کنند.
جانیخیل ولسوالی
وی میگوید ولسوالی جانیخیل به دست طالبان مسلح افتاده است. در درگیری در این ولسوالی به بیش از 30 تن از نیروهای امنیتی و به بیش از 100 تن از طالبان مسلح تلفات وارد شده است. آقای منگل میگوید که وسایط و اسلحه موجود در این ولسوالی نیز به دست طالبان مسلح افتاده است. با گفته وی طالبان مسلح در مناطق مختلف ولسوالی جانیخیل مصروف به آتش کشیدن خانه های پلیس محلی بوده و اگر این ولسوالی به زودی دوباره از سوی نیروهای امنیتی افغان تصرف نشود، مردم با مشکلات زیادی در آنجا روبرو خواهند شد. تاج محمد منگل میگوید که ولسوالی جانیخیل از چند هفته بدین سو در محاصره طالبان مسلح قرار داشت و به علت عدم توجه مقامات امنیتی این ولسوالی سقوط کرد. پیش از این برخی از ولسوالی های ولایت هلمند، تخار، کندوز و بغلان نیز میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح دست به دست شده و حالا نیز در این ولایت وضعیت امنیتی نگران کننده خوانده می شود. در این حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح دولت در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا عملیات نیروهای امنیتی آغاز شده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت با آنکه سقوط ولسوالی جانیخیل را تایید نمی کند، اما می گوید که در این اواخر فعالیت های مخالفان مسلح دولت در این ولسوالی افزایش یافته است. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح ادعا می کند که ولسوالی جانخیل به دست آنان افتاده و بعدها تن از نیروهای امنیتی نیز تلفات وارد کردند. اما نقیب احمد عتل سخنگوی والی پکتیا می گوید که جانخیل سقوط نکرده، بلکه به گفته وی نیروهای امنیتی از این ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کرده اند.
شنیدید که شمار از اعضای شورای ولایتی پکتیا تایید کردند که ولسوالی جانخیل این ولایت شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. در این حال ولسوال جانخیل ولایت پکتیا گفته که به دلیل کمبود مهمات نیروهای امنیتی افغان این ولسوالی را به طالبان مسلح واگذار کردند. عبدالرحمن سولمل به خبر برادی آزادی گفته است که از 10 روز به این سو در محاصره طالبان مسلح قرار داشتند. به گفته او 1200 طالب بالای این ولسوالی حمله کرده بودند و در نتیجه دگی دروزه 130 طالب کشته شدند. آقای سولمل گفته که پس از آن که مجبور به عقب نشینی شدند، طالبان راه جانخیل و سمکنه را مین فرش کردند که در نتیجه آن 27 پلیس کشته شدند. شماری از باشندگان ولسوالی جانخیل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که طالبان دکانها و خانه های پلیس محلی را با آتش کشیدند. این در حال است که به گفته مقامات محلی پکتیا، ولسوالی جانخیل شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. اما وزارت دفاع افغانستان این خبر را رد کرده و گفته که عملیات نظامی را برای جلوگیری تحرک طالبان در این ولسوالی آغاز کرده است. حالا هم مشنوید که وزارت معارف افغانستان میگوید اگر ناامنی ها همین گونه ادامه یابد، مکاتب بیشتر در کشور مسدود خواهند شد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفته با آنکه رقم تازه ای از مکاتب مسدود شده وجود ندارد، اما به گفته وی در سال گذشته 700 مکتب به دلیل ناامنی ها مسدود بودند. آرزو قیاسی در مورد گزارش میدهد.
با آنکه وزارت معارف افغانستان ارقام دقیق از مکاتب مسدود شده را به دست ندارد، اما میگوید که گسترش ناامنی‌های جاری در کشور سبب شده تا در برخی ولایات نظام آموزشی شدیداً متضرر شود. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل شدت درگیری‌ها در برخی مناطق کشور تعدادی از مکاتب مسدود شده است و وزارت معارف نمی‌تواند تا تمامی مکاتب مسدود شده را دوباره برای متعلمین باز نماید. آقای مهرداد گفت که سال گذشته 700 مکتب به دلیل ناامنی ها مسدود بود که ممکن این تعداد در سال جاری افزایش یافته باشد.
به هر اندازه که جغرافی های جنگ گسترش پیدا میکنه، به ما اندازه هم متاسفانه معارف ما آسیب میبینه. متاسفانه وزارت معارف افغانستان هیچ کار در این زمینه کرده نمیتونه. وزارت معارف افغانستان تنها اون مکاتبی را شمار از مکاتبی را باز کرده میتانه یا برای باز کردنش تلاش کرده میتانه که بر اثر تهدید بسته شده باشند.
آقای مهرداد افزود که رشد نظام آموزشی و توسعه مکاتب در افغانستان نیاز به تلاش‌های بیشتر حکومت دارد. این در حال است که حملات بالای مکاتب در مرکز و ولایات دوردست افزایش یافته و تعداد زیادی از مکاتب نسبت به تهدیدات امنیتی مسدود شده اند. اخیراً تعدادی از مقامات محلی ولایت نورستان و لوگر تایید نمودند که تعدادی از مکاتب در ولایت ذکر شده به آتش کشیده شده و همچنان تعداد هم نسبت موجودیت تهدیدات امنیتی مسدود شده اند. حسیب الله استانکزی عضو شورای ولایت لوگر روز شنبه به رادیو آزادی گفت که دو روز قبل لیسه زرغونشهر ولسوالی محمد آقای این ولایت که به گفته وی حدود 2500 متعلم در آن مصروف کسب تعلیم بودند نیز مسدود شده است. نهاد راه قلم که در بخش انکشاف نظام آموزشی افغانستان فعالیت دارد میگوید به اساس تحقیقی که آنان انجام دادند، همکنون حدود 1300 مکتب در سراسر کشور مسدود میباشد. عطاءالله ویسا مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت که این تعداد مکاتب تنها به دلیل ناامنی ها نه، بلکه تعداد زیاد آن به دلیل فساد اداری نیز غیر فعال می باشد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
خبرها و گزارش‌های ما را همچنان بر علاوه ای که از امواج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو میشنوید، میتوانید از طریق وبسایت رادیو آزادی که آدرسش است azadiradio.com هم دنبال کنید. حالا هم مشنوید که مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت کندز میگویند وخیم شدن وضعیت امنیتی و تخریب پل الچین در مسیر کندز شیرخان بندر صدمه بزرگ به اقتصاد کشور وارد کرده است. آنان میگویند که در این بندر بزرگ عایداتی شیرخان بندر روزانه بیش از 200 تجار در سطح بالا مصروف فعالیت های تجارتی بودند که به دلیل جنگ های دوامدار در کندز و تخریب پل الچین فعالیت های خود را متوقف ساختند. اجمل آریان از کندز گزارش میداد.
تخریب پل الچین ضربه محکمی به پیکر اقتصاد ولایت کندز وارد کرده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت کندز میگویند که با تخریب پل الچین صدها متر اموال وارداتی و صادراتی به دلیل قطع شدن راه مواصلاتی کندز شیرخان بندر متوقف شدند که از این ناحیه صدمه بزرگ به پیکر اقتصاد کشور وارد شده است. مسعود وحدت مدیر انکشاف صنایع و صادرات اتاق تجارت و صنایع ولایت کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که روزانه بیش از 200 هزار دلار آمریکایی به تاجران در این مسیر خساره وارد می شود. آقای وحدت افزود که در بندر تجارتی شیرخان بندر در حدود 200 تن از تاجران به سطح بزرگ فعالیت های تجارتی داشتند که با تخریب پل الچین متضرر شده اند.
روزانه 2 میلیون افغانی ما عواید داشتیم در گمرک شیرخان بندر از زمین موترهای وارداتی که از کشورهای مختلف آسیای میانه می آمد. با تخریب پل الچین فعلا تمام موترهای اموال وارداتی و همچنان صادراتی در دو طرف البته ایستاده هستند، متوقف شده اند. مقسم در گمرک هیچ تاجری رفت آمد کردن نمیتونه، هیچ ماموری رفت آمد کردن نمیتونه. یک ضربه بسیار بزرگ اقتصادی بر پیکر اقتصادی نه تنها ولایت کندز بلکه بر تمام افغانستان به شمار برد.
موصوف بیان نمود که در کندز قبلا 15 اتحادیه تاجران فعالیت داشتند و چندین مارکت تجارتی در زیر امار بودند که با وخیم شدن وضعیت امنیتی تمام فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی در این ولایت متوقف شده است. وی در این مورد اضافه کرد
سکتور خصوصی، صنعتکار، پیشور، تاجر و سرمایه‌گذار در کندز خیلی ها ضربه دیدند. اکثریتشان هیچ خرید و فروش ندارن، هیچ میل ندارن که دیگه مال وارد کنن از کشورهای بیرونی و یا از کشورهای همسایه. هیچ تضمینی برای سکتور خصوصی، برای سرمایه گذار در کندز وجود نداره.
با این همه شماری از تاجران در ولایت کندز میگین که تأخیر در عملیات تصفیه در کندز صدها میلیون دلار به اقتصاد افغانستان ضرر وارد کرده است. بر اساس گفته های این تاجران که تخریب پل الچین در مسیر شهرهای شیرخان بندر باعث توقف فعالیت های تجارتی در این بندر بزرگ عایداتی شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید کار عملی پروژه کاسا 1000 در ماه اول سال 2017 میلادی آغاز خواهد شد. این در حال است که نشست بعدف بحث روی چگونگی آغاز کار عملی این پروژه اخیراً در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شده بود. ساعت قبل با امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان در این مورد صحبت کردم و اول از او پرسیدم که روی کدام مسائل در این نشست در ارتباط به پروژه کاسا 1000 بحث شده است.
در فرانسه بختار گرفته بودیم که در فرانسه نمایشگاه بین‌المللی کمپانی های برق جهان کل جمع شدن به نام یک نمایشگاه به نام سیگری میگن که مثلا میشه در فرانسه. از او خاطر به این نمایشگاه خود پروژه کاسا 1000 یک غرفه داشت و پولیش خود جلسات تدارکاتی کاسا 1000 بود که از پیشرفت پروژه است سوالات مشکلاتی که در تدارکات شده باشه حل شوه. میان کل کشورها اونجا بحث صورت گرفت. افغانستان هم رفت برهبری ولی سر بزن و تاجکستان هم وزیر انرژیشان هم رفت که آیت مرزش و پاکستان هم وزیرش دونرام از USAID و از بانک جهانی و از ADB اشتاکن و پیشرفت کارا مثبت بود. در کل کار
بحث هایی که در این نشست صورت گرفت کدام مشکلات را صدر راه آغاز کار عملی پروژه کاسا 1000 مشخص ساخت؟ یعنی در حالی که 4 ماه پیش این پروژه افتتاح شده
عملی کار شروع میشد جاهایش تثبیت شد در کدام نقطه ها پروژه سبسیشن جور میشن و اسفه خود سبسیشن نخواهد از اون مشخص شده بود از تاجکستان. عملی پروژه قرار بود که باید مای جون باید شروع میشد در خود هر کشور چون مشکل داوطلبی کمپنی هایی که ترس در جهان 5 یا 6 کمپنی است که دوی سیستم مغلقی که هست که 3 کشور همزمان وصل باشن و ارتباطاتشان باشن. ترس 5 کمپنی سی سیستم جور میکنن. یک کمپنی داوطلب شده بود مطابق قرارداد خند دو کمپنی باید بود. یکی دوم چون قیمتی که کمپانی چینایی داره بسیار بلند بود گذاب بود از این خاطر پروسه دوباره باید به ایلان سپرده شد دیگه پروژه.
بله، یعنی فقط موارد تکنیکی اشکالات را به بار آورده بود، به خاطر از اینکه دو ماه گذشته از زمانی که یعنی قرار بود این پروژه کار عملیش آغاز شود. مشکلات امنیتی هم در این راستا مشخص شده؟
از کمپانی هایی که دلیلشون که کمپانی چرا نامدن داوطلبی نکردن، یکی دلیلشون همین تکنیکی بود که ولی نمیخواستن که پروژه مغلق شد، سه یک نمونهش نال جهان کاشت است یک کار کنم به این منطقه. دوم دلیل بود که تشویش داشتن از طرف روی امنیت داشت از طرف که وجود مولیش هست.
آقای گلوب، شما چقدر دانستین که اطمینان ای شرکت ها را در بخش تامین امنیت جلب بکنین در حال حاضر؟
از امنیت هم برشان خود بویش به وزارت داخله کت ما رفته بودن که از افغانستان که تدابیر امنیتی پلان امنیتی برشان نشان داد که ما مسیر کمی تغییرات آوردیم مطابق با مشوره خود وزارت داخله و شورای امنیت و رئیس امنیت و دفاع. اون جایی که قبل از تعهد مردم گرفته شد اون جای برشان ای خود به خود اطمینانیت برشان داخل شد که از امکانات پروژه.
یعنی اگر خلاصه بگوین آقای غالب، از این که دوباره این پروژه به داوطلبی رفته، چی مدت زمان را در بر میگیره که کار عملیش آغاز شود؟ یعنی تاریخ دقیقش چی زمان خواهد بود؟
به لین خود هم مشکل نداریم، لینه که به افغانستان جور میشن. ما یک رای خوبتر گفتیم، کمپانی که اول بود اونا پشتن که دو کمپانی نگوشیشن شروع کردیم که تا تاریخ 15 سپتامبر به ما نهایی خود اگر نرخواده به ما کم کنن این به داوطلبی نمیره لین که در افغانستان هستن و صرف استیشن هایی که در تاجیکستان و پاکستان جور میشن تا مثل پلان تدارکاتی باید در ماه جنوری باید قرارداد امضا شود دیگه.
امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در گزارش دیگر میشنوید که نهاد تحت نام تکنیشن در نظر دارد تا تکنولوژی جدیدی را به هدف مبارزه با فساد اداری در افغانستان روی کار کند. این نهاد میخواهد تا توسط لابراتوارهای ابتکاری افغانستان اپلیکیشن هایی را طرح‌ریزی کند تا به اساس آن روند مبارزه با فساد در این کشور سرعت یابد. تمیم اخگر در مورد گزارش میدهد.
بانکی در بخش حکومتداری در افغانستان از تکنولوژی استفاده زیادی صورت نمی‌گیرد، اما برای نخستین بار در این کشور برای ساخت یک نرم افزار تلاش می‌شود تا از آن برای مبارزه با فساد اداری استفاده گردد. این سافت‌ویر یا نرم افزار از سوی نهاد تحت نام تکنیشن طرح می‌گردد که سپس از طریق تلفن‌های هوشمند و یا هم صفحه اینترنت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. عمر منصور انصاری، رئیس نهاد تکنیشن، روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان این کار را توسط برنامه زیر نام لابراتوارهای ابتکاری افغانستان انجام می‌دهند. وی گفت که موضوع سال جاری طرح اپلیکیشن مبارزه با فساد اداری می باشد که روی این طرح با آگاهان بخش تکنولوژی و فعالین مدنی یک جا کار می کنند. وی می گوید یکی از موثریت های لابراتوارهای ابتکاری این است که فعالان مدنی ما که در این ساحت تخصص داشته باشند، آنان با متخصصین تکنولوژی مشترکاً کار خواهند کرد تا مشکلات حل گردد. آقای انصاری گفت که آگاهی آمد، دسترسی به معلومات، ارائه خدمات، چگونگی قراردادها، گزارش‌دهی در مورد فساد و استخدام از بخش‌های فرعی است که فساد در آن وجود دارد و برای حل آن با متخصصین تکنولوژی و فعالان مدنی مشترکاً کار می‌کنند. وی افزود که از دو روز به این سو تیم‌های کاری آنان در این بخش‌ها کار می‌کنند تا به بهترین اپلیکیشن جایزه اهدا نموده و برای استفاده آن به جامعه امکانات مالی را نیز فراهم کنند. شمس رحمان یکی از اشتراک کنندگان این نشست که روی یک اپلیکیشن به هدف جلوگیری از فساد در بخش ترافیک کار می کند گفت که این اپلیکیشن برای مبارزه با فساد در این بخش کمک نموده و عوایدی که از طریق جریمه موترها به دست می آید نیز به گونه منظم جمع‌آوری خواهد شد. خصوصیت این اپلیکیشن این است که تقریبا همه می توانند از آن استفاده کنند و یک ساحه مشخص فساد را پوشش خواهد داد. مثلا بخش ترافیک که مادران با مشکلات زیاد مواجه هستیم. پروگرام لابراتوارهای ابتکاری افغانستان از سال 2012 بدین سو به فعالیت آغاز نموده که هر سال روی موضوعات مختلف کار می کند. اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا از طریق مؤسسات اینترنیوز و کانترپارت امسال این برنامه را حمایت مالی می کند. بهار هلالی، کارشناس امور فناوری یا تکنولوژی، می گوید در ادارات دولتی هنوز آنقدر امکانات موجود نیست تا از این گونه برنامه ها استفاده شود. با گفته وی اگر با استفاده از این اپلیکیشن ها اطلاعات مربوط به فساد اداری جمع‌آوری شده با دولت شریک ساخته شود، یک اقدام مفید خواهد بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت نزدیک به 7 شب است. برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال از همراهی هر یکتان ممنونم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.